أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد صورت اول از سوری که در متن تحریر استثناء شده، نتیجه این شد که هیچ یک از ادله‌ای که برای وجوب تعریف کنز اقامه شده وافیه به مقصود نیست. عرض کردیم در متن تحریر درباره کنزی که واجد اون را در عرض مملوک خودش پیدا کند فرمودند اول باید به بایع تعریف بشه، فإن عرفه فیدفع الی، و الا به بایع قبلی و هاکذا تا جایی که منتهی شود به نقطه‌ای که کسی که این مال محتمل باشد به او متعلق باشه وجود نداشته باشه. بعد از یأس از پیدا کردن کسی که این مال متعلق به اوست، فرمودند این به ملکیت واجد در میاد و خمسش را باید بده. مشهور در بخش اول با این متن موافقند، یعنی مشهور هم قائل به وجوب تعریفند، اما در مورد ملکیت واجد شاید این نظر رو نداشته باشند. علی ای حال اینجا دو حکم در مسئله وجود داره، یکی وجوب تعریف و دوم ملکیت واجد. موضوع بحث هم که معلومه، سه دلیلی که اقامه شد، یعنی قاعده ید، اجماع و روایات، هیچ کدام نتوانست وجوب تعریف این کنز را ثابت کنه. هر سه محل اشکال واقع شد. البته از اونجایی که مشهور قائل به وجوب تعریف هستند، چه بسا از باب احتیاط بتوانیم بگیم تعریف واجبه، یعنی احتیاط واجب آن است که تعریف لازم است، فتوا نمیشه داد چون ادله تمام نیست، بلکه باید بگیم احوت آن است که تعریف این مال واجبه، کما اینکه بعضی از بزرگان در این مسئله احتیاط کردند، هرچند امام رحمت الله علیه مرحوم سید اینا همه قائل به وجوب تعریف شدند تبعا لل مشهور. حالا مرحوم آقای خویی هم در حاشیه عروه یه به اصطلاح اینجور فرموده: الحکم به وجوب تعریف مبنی یون علل احتیاط، برخلاف مشهور ایشون اینجوری فرموده. البته در مستند یه حاشیه دیگری هم داره که اینم دقت کنید، اونجایی که در متن عروه آمده عرفهو، بحث از وجوب تعریف به میان آمده، مرحوم آقای خویی اینجور نوشتند: محل الکلام هو الکنز الذی لا یعرف له مالک بالفعل و فی مثلهی لا موجب لتعریفهی به نسب الى احد البائعین، فان المفروض انقطاع يدهم عن الارض المبتاعه فحالهم حال غيرهم في ذلك، فالظاهر انه للواجد بلا حاجه الى التعريف. این در صفحه 85 در کتاب الخمس ایشون در مستند فرموده. معناش معلومه که موضوع کلام کنزی است که مالک بالفعل نداره و در امثال این موارد برای چی تعریف باید صورت بگیره؟ وجهی برای لزوم تعریف نسبت به بایعین نیست. دلیلش هم این است که ید بایعین از این عرض منقطع شده، پس وجوب تعریف رو ایشون نفی میکنه. البته اینجا مسئله احتیاط رو مطرح نکرده، اینجا ناظر به ادله است، یعنی میگه دلیلی بر وجوب تعریف نداریم، اون چه که در حاشیه عروه فرموده منافاتی با این نداره. اونجا عرض به حضور شما میفرماید از باب این که حالا مشهور این فتوا رو دادن، احوت آن است که تعریف بشه. بعد در آخر هم فرموده فالظاهر انه للواجب، بدون آن که نیازی به تعریف باشه. در حکم دوم عرض به حضور شما مخالفتی با مرحوم سید نداره، اختلاف به اصطلاح ایشون با سید فقط در وجوب تعریفه و الا در تعلق به واجد اختلاف ندارن. البته مرحوم سید در ادامه دارد و علیه الخمس. خب اگر ما این رو از باب کنز بدانیم، تعلقش به واجد را از باب کنز بدانیم، قهرن خمس هم واجبه و باید داده بشه. علی ای حال در مورد وجوب تعریف حق آن است که تعریف از نظر ادله واجب نیست، ولی رعایتا للمشهور میتوان گفت احوت آن است که تعریف واجبه، یعنی احتیاط وجوبی باید در اینجا کرد، اونم به خاطر رعایت مشهور. بله بله بله،
از اون در موضوع روایت نمیده بس قالده یک میشه استفاده کرد، چون که محطور همینین در مصور فنا فرمود این که
ایشون جواب داده به اون اشکال
در واقع ید اماره ایشون نداشون این نحوه ید ید طبعی اگه بخواییم حسابش کنیم، در واقع اینجا اشاره هم داره که ید طبعی باشه. بعد اون ستایش هایی که شما فرمود به قالده ید دومیشون خود جواب هم یک گوستش اگر یک رو یک تبایی بگیم در خود کشکان هم برداره باشیم و موضوعی هم نداریم.
نه من حالا عرض میکنم محقق همدانی درسته به یکی از اون اشکالات جواب داده، دقیق فرمودی. اشکال به قاعدیت این بود که از حضور شما قاعدیت نمیتونه اماره بر ملکیت نسبت به مافی جوف الارض باشه. ایشون فرمود این ید تبعیه و با ید تبعی مشکلی نیست. بله آره همین بود دیگه. بله ببینید حالا من عرض میکنم به شما. ببینید حالا چون ایشون هم فرمودن یه مشکلی که در مورد قاعده ید ما مطرح کردیم این بود که مقتضای قاعده ید این است که اگر ما ید را اماره ملکیت بدانیم باید مال را بدون تعریف و سؤال به ذلیت بدیم. این اشکال بود و اینجا عرض به حضور شما قاعده ید ازش وجوب تعریف به دست نمیاد. محقق همدانی از این اشکال اینطور جواب داده که درسته مقتضای قاعده ید این است که مال بدون تعریف به صاحب ید داده بشه، ولی چون اینجا ید به اصطلاح بایع و فروشنده این مکان بر مافی جوف المکان ید تبعی است، در ید تبعی تعریف لازمه. یعنی که انه میخواد ایشون فرق بگذاره بین ید مباشرت و ید تبعیت. اما اینکه چرا در ید تبعیت تعریف لازمه، به این دلیل که اگر چیزی به تبع شیء دیگر تحت تصرف کسی قرار بگیره این صرفیت به تنهایی برای ملکیت کافی نیست، باید مسئله ادعاء ملکیت او هم ضمیمه بشه. یعنی در مورد ید تبعی دو چیز داریم، دو چیز باید باشه، یکی اصل ید تبعی، یکی ادعای او نسبت به این شیء. مخصوصا در مثل محل بحث ما که فروشنده وقتی مکان و زمین را می فروشد اصلا اطلاع از مافی تحت الارض و مافی جوف الارض نداره، چون اگر اطلاع داشت خودش میرفت سراغ اون مال و اون مال را خارج میکرد. پس این که او به تبع مکان بر اون مال ید داشته باشد به تنهایی اقتضا نمی کنه ما این مال رو به او بدیم. اینجا باید به این ید تبعیت او ادعای او هم یا به عبارت دیگه قبول او هم زمینه بشه. این دوتا اگر با هم بود عرض به حضور شما به مالک به صاحبیت داده میشه. پس اگر اینجا تعریف واجبه برای اینه که ید تبعی است. پس محقق همدانی در واقع میخواد به اشکالی که به قاعده ید شده اینطور پاسخ بده که درسته اگر ما با قاعده ید ملکیت کسی رو ثابت کنیم بدون تعریف باید به او بدیم، ولی این مربوط به ید مباشرته. در ید تبعی ما نیازمند یک ضمیمه هستیم، هم ید تبعی باید باشه و همچی یه ضمیمه‌ای باید کنار او باشه. این دو با هم اگر بود وقت یدفع الی صاحب الید تبعی. و تعریف برای تکمیل این مسئله است. در این که او ید تبعی داره، خب معلومه او ید تبعی بر این مال موجود در زیر زمین داره، ما فی جوف المکان رو داره، ید تبعی داره، اما این به تنهایی کافی نیست، باید ضمیمه بشه به او یه چیزی. این در مورد ید مباشرت نیست، فقط در مورد ید تبعی است. ضمیمه‌اش اینه که او اینو باید بپذیره، باید ادعایی داشته باشه. به هر حال اگه این ادعا نباشه که از کجا معلوم این مال اوست؟ این ضمیمه تنها با تعریف حاصل میشه. پس ما باید اینجا این کنز را به بایع تعریف کنیم و بهش بدیم. این پاسخ محقق همدانی بود به اشکالی که به قاعده ید وارد شد. ولی به نظر ما این پاسخ تمام نیست. من به نظرم میاد گفتم، حالا اگر نگفتم، این پاسخ به نظر ما تمام نیست. خوب دقت کنید، سخن محقق همدانی در صورتی صحیحه که ما اماریت ید تبعی را بپذیریم، یعنی اصل ید تبعی را قبول بکنیم. به این معنا که بگیم کسی که بر عرض و مکان ید دارد به تبع بر مافی جوف المکان هم ید داره، و این خودش محل اشکاله. ما گفتیم ادله حجیت ید فقط اثبات میکند حجیت ید مباشرت را. ید مباشرت اماره ملکیته، این اونی که در تحت تصرف منه، منی که تو خانم زندگی میکنم و خانه تحت تصرف منه، این اماره ملکیت منه. اما این که به تبع این من یدی هم بر مافی جوف المکان داشته باشم، این محل اشکاله. ادله حجیت ید اثبات نمی کند حجیت و اماریت ید تبعیت را. ما همونجا این اشکال رو گفتیم، لذا با توجه به این مسئله پاسخ محقق همدانی تمام نیست. اوغلایی بحث، البته نه، هم سیره اوغلا بحثه، بعضی هم میگن مستندش سیره اوغلاست، بعضی هم میگن نص، مختلفه، مبانی درش مختلفه.
بعد از طرف یه در پاسی وجود کردن، این در این مورد حتی احتمال مالک میدید و امکان تعریف هم.
خب حالا این یه مسئله دیگه است. پس ببینید شما این مسئله ای که آقای
خود مهندسی مستقیم اگر مستند سیری اوغلا بدونید قطعاً این وجودش باید بکنید.
چرا؟
همین چون احتمال مالک داره.
مگه اوغلا به این جهت این کارو میکنن؟ به احتمال این کارو میکنن؟
احتمال مالک داره؟
نه. خب این شما نشد مبنای حجیت ید اگر سیره اوغلا باشه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اوغلا، یعنی چون تبیینش این میشه دیگه، چون اوغلا ید و تصرف کسی را نشانه و علامت و اماره ملکیت میدانند و شارعم از این سیره و روش منع نکرده، پس ما میگیم این از نظر شرعم اماره ملکیته. وقتی شما سواری ماشینی میشی هر روز داری میری میای، این در ید شماست. اوغلا اینو نشانه ملکیت میدونن، درسته؟ خب اینو میگیم شارعم رد نکرده. خب حالا آیا اوغلا به چه دلیل و بر چه اساسی میگن این ملک شماست؟ میگن خب در تصرف شماست، هر روز داری ازش استفاده میکنی، پس مملوک شماست، یه لذا ید را نشانه ملکیت میگیرن. احتمال دیگه اینجا به کار نیست، احتمال ملکیت دیگران را ملغا میکنن. اگر ما سیره اوغلا را اماره ملکی به اصطلاح دلیل حجیت ید بدانیم، یعنی این که همین که میگن این دست شماست پس ملک شماست، و احتمال این که این خانه‌ای که شما توش نشستی ملک دیگری باشه، این احتمال از دید اونها کل عدمه، به اون احتمال توجه نمی کنن، اصلا مسئله احتمال نیست، اینو اماره ملکیت میدونن. خب ما میگیم فرق نمی کنه مبنای حجیت ید هر چی باشه، سیره اوغلا باشه که خیلی روشنه، تعبدم که باشه، حالا به هر حال ید مباشرت حجیتش ثابت میشه. ببینید ید تبعیتم، بله بالاخره وقتی شما مثلا مالک این خانه هستی، به تبع اون مافی داخل دار هم مال شماست. یه مواردی تبعیت قهریست، درسته؟ اما این که در زیر زمین چیزی باشه، شما به تبع یدی که بر خود عرض دارید بگیم ید شما یدی هم تبعا لما فی جوف الارض داری، کی گفته همچین حرفی رو؟ چه ملازمه ای بین این دوتا هست؟ لذا اشکال ما به محقق همدانی اینه که اساسا اصل ید تبعیت نسبت به ما فی جوف المکان احراز نشده، تا شما حالا بگید بله در باب ید تبعیت تعریف لازمه. خب نتیجه پس معلوم شد. اینجا عرض به حضور شما هیچ کدام از این ادله وجوب تعریف این کنز رو ثابت نمی کنه، اما از اونجا که مشهور قائل به وجوب تعریف شدن، ما احتیاط واجب می کنیم رعایتا للمشهور و میگیم تعریف واجب. بله عجب حرفی میزنید شما، توهین کردن، چه اشتباه کردن همشون از بالا تا پایین، چه حرفیه؟ اگه اینجور باشه پس دیگه نه حرف، اگه اینجور باشه همیشه با مقلد مشهور باید بشیم. خب باشه اشتباه کردن، من از صدر الی ذیل اشتباه کردن،
اشتباه
وقتی معمولی نست رو اشتباه کردن. آقا اصلا به همین دلیل، به همین دلیل ما میگیم احتیاط میکنیم رعایتا للمشهور، ولی اونم وجهی نداره. مرحوم شیخ شما دیدید دیگه در مکاسب یکی از چیزاش اینه دائما تو بقام فتوا زیرا به همه استدلالای مشهور رو میزنه، همه رو رد میکنه، اما در این حال آخرش میگه احوت حق، مثلا احوت اینه که همون نظر مشهور رو ما بگیم، رعایت مشهور هم ادب اقتضایی، حالا ادب اسمش هر چی هست، چه تو اعتماعی ادبه.
بعد از این همین دلیل ها رد کردن. نهایتا اونان همین احتمال همین امکان و احتمال رو فرحان کنن هم قرار دادن و دیگه هم که وجود میشه.
خب حالا اجازه بدید راست میگی درست الان چشم الان تم. ببینید نتیجه اینه که بله این ادله به نظر ما تمام نیست، سخنم همون که گفتم. خب حالا این که شما میفرمایید این قلت که اینجا بالاخره احتمال تعلق این مال به مالک هست، بله، به واسطه احتمال تعلق این مال به مالک محترم تعریف واجبه. پاسخ اینم معلومه با توجه به اونچه که ما در گذشته گفتیم، فقط زهرم ما ذکرنا جواب از این اشکال. ببینید اگر قرار باشه احتمال تعلق به یک مالک محترم دلیل بر وجوب تعریف باشه، چرا شما در کنزی که در اراضی موات پیدا میشه، کنزی که در بلاد اسلامی پیدا میشه و دارای اثر اسلامی است که احتمال تعلقش به مالک محترم کم نیست، چرا اونجا نمیگی تعریف واجبه؟ نه چه ابدا هیچ فرق نمی کنه. اگر صرف احتمال باشه، بله، بعضیا اونایی که تفصیل دادن گفتن اگر در بلاد کفر پیدا بشه این مسلم مالکش محترم نبوده، لذا کنز یافت شده در بلاد کفر این متعلق به واجده، لذا در اون اختلافی نبود. اما در مورد کنزی که در بلاد اسلامی پیدا بشه و دارای اثر اسلامی باشه، گفتن این چون احتمال تعلق به واجد احتمال تعلق به یک مالک محترم داره، این دیگه متعلق به واجد نیست، احکام لغته و مجهول المالک درش جریان پیدا میکنه. خب اونا اینجا هم همین حکم رو میتونن بدن. اما مثل امام و مرحوم سید که مطلقا حکم به ملکیت واجد کردن حتی در کنزی که در بلاد اسلامی پیدا بشه و دارای اثر اسلامی باشه، دیگه نمیشه. اینا نمیتونن به استناد احتمال تعلق این مال به مالک محترم حکم به وجوب تعریف کنن. وجوب تعریف مال مجهول المالک یا لغت است. این کنزی که پیدا شده به صرف احتمال تعلقش به یک مالک محترم تعریف ما نمیتونیم بگیم تعریف درش واجبه. پس احتمال تعلق به مالک محترم اصلا هیچ دلیلیتی برای وجوب تعریف نداره. حرف دیگه دارید بفرمایید. نه نه از رو ترسا. خب فقط یه نکته هست، اینو من عرض کنم آخر مسئله، یه نکته رو توجه بفرمایید و اون این که همه این مطالب در فرضی است که این مالی که در مکان مملوک واجد پیدا می شود عنوان کنز برش صادق باشه. یعنی یه مالی باشد که بالاخره معلوم باشه این مستور شده و عرفاً این به اصطلاح بین این مال و مالک حلقه ملکیت منقطع شده. ولی اگر فرض کنیم این مال مثلا مال 10 سال پیشه، فرض کن یه قرائن و به اصطلاح شواهدی در این مال وجود داره، این مال همین 20 سال پیشه، این دیگه قطعا عنوان کنز برای صادق نیست، این از محل بحث ما خارجه. لذا نمیتونیم این مال رو حمل کنیم، این مال مکشوفه رو حمل کنیم بر مالی که مثلا ما میدانیم مالک محترم دارد و بالفعل موجوده. اگر این مال همین 10 سال پیش باشه، بالاخره یا خودش یا ورثه‌اش هستن، این ملحق به مجهول المالکه و احکام مجهول المالک برش بار میشه که باید تعریف بشه. اما اگر عنوان کنز برای صادق باشه، اون وقت دیگه مسئله احتمال وجود یک مالک بالفعل درش نیست، احتمال وجود یک مالک محترم یا وارثش، این هم برای وجوب تعریف کافی نیست. به هر حال دقت فرمایید، موضوع بس اون مالی است که واجد اون رو در مکان مملوک خودش پیدا میکنه و از حضور شما عنوان کنزم برش صدق میکنه. معلومه بر مالی که 20 سال پیش تو این خونه دفن شده باشه عنوان کنز صادق نیست. دقت فرمودید، این ملاحظه رو فقط باید داشته باشه، چون بین این دوتا در کلمات گاهی خلط شده یا به درستی تفکیک نشده. علی حال این راجعه به بخش اول این. اما این که خب حالا این مال وجوب تعریف درش واجب نیست، تعریف درش واجب نیست، وجوب تعریف نداره. خب حالا مال کیه این مال؟ بالاخره این مال با توجه به این خصوصیاتی که گفتیم مال واجده، باید صدقه داده بشه، این چه باید بشه؟ اون حکم دومش. خب تو متن تحریف و عروه آمده این مال متعلق به واجده، ضمن این که گفتن تعریف باید بشه، اما گفتن بعد از آنی که مأیوس شد از پیدا کردن مالک فیکون له و علیه الخمس. حالا این حکم دوم چی؟ این درسته؟ این دیگه حالا اینم باز یه بحثی داره که انشالله جلسه با. حالا فرمودن امروزم بله، امروز سه‌شنبه است، یعنی فردا درس تعطیله و عرض به حضور شما روز شهادت امام هادی علیه السلام هم هست. یه عرض به حضور شما تذکر و مطلب و نکته‌ای که انشاءالله هم برای ما مفید باشه، هم برای شما، هم به هر حال موجب تیمن و تبرک این بحثا بشه. من یک نکته‌ای رو فقط در رابطه با امام هادی علیه السلام میخوام عرض بکنم. این که شرایطی که امام هادی علیه السلام درش زندگی میکرد شرایطی بود که جامعه اسلامی در معرض انواع و اقسام تهاجمات فکری بود. یه اتفاقی افتاده بود در اون دوران، در این چند دهه قبل از این ایام، که اون شرایط یه شرایط خاصی شده بود. تقریبا از زمان مأمون ترجمه آثار غیر اسلامی و غیر عربی، یعنی از هند، از یونان و تا حدودی از ایران به زبان عربی وسعت پیدا کرده بود. یعنی آثار اندیشمندان و اهل فکر شرق و غرب عالم در محیط اسلامی ترجمه شده بود، یعنی باب جدیدی برای مسلمین باز شده بود، افکار تازه‌ای به واسطه یه ترجمه اون آثار در محیط اسلامی منتشر شده بود. به موازات این، خود مسلمین هم در رفت آمد با سایر ملل با فرهنگ ها و افکار دیگر آشنا شدن. در حال مسافرت هایی به شرق و غرب عالم داشتن، رفت آمد داشتن، مردم دیگر کشورها می آمدن. این باعث شد با فرهنگ ها و عقیده ها و افکار سایر ملل هم آشنا بشن. خب این ضمن این که حالا یک به اصطلاح آثار مثبتی داشت، در این حال یه تهدیدهای جدی هم متوجه محیط اسلامی میکرد. دوران سختی بود. در بین خود مسلمین مباحث جدی و عجیبی مطرح بود پیرامون جبر و تفویض و اختیار، و خیلی شدید بحث‌های کلامی مطرح شده بود. خب هدایت معنوی این جامعه کار سختی بود، درسته؟ امام هادی در مقام ریاست ظاهری جامعه نبودن، ولی بالاخره به عنوان امام وظیفه هدایت معنوی این جامعه رو بر عهده داشتن. خیلی سخت بود در اون شرایط برخورد با این افکار و اندیشه ها و مباحثات و مجادلات و منازعاتی که در اون دوران اتفاق می افتاد. یکی از بحث ها، من این حال به عنوان یه نمونه عرض میکنم، میخوام بگم تدبیر امام هادی رو ملاحظه بفرمایید. یکی از بحث هایی که در اون دوران خیلی شدید بین مسلمان ها رواج داشت، مسئله خلق قرآن بود. این تبدیل شده بود به عرض به حضور شما یه مسئله‌ای که به حد درگیری‌های خونین بین مسلمین رسیده بود. مثلا در واقع تعبیر می‌کردن از اون به فتنه کبرا، تبدیل به یک موضوع جدلی سنگین و حسابی زد و خوردهای مختلف. خب موضع امام درباره یه همچین مسئله‌ای که در جامعه اسلامی اون روز به شدت به اصطلاح محل بحث و گفتگو بود خیلی مهمه. یه نامه‌ای امام هادی به بعضی از پیروانشون در بغداد نوشتن. این نامه خیلی نامه عجیبیه و از به حضور شما مهمه. این به هر حال ریزکاری هایی است که مخصوصا ماها باید در مواجهه با این مسائل خیلی مراقب باشیم. این را مرحوم شیخ صدوق در امالی دارن، صفحه 489. این من خیلی ضعیف که وقت کمه، این نامه رو من میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمن الله و ایاک من الفتنه، فان یفعل فأعظم بها نعمتا و الا یفعل فهی الهلکه. نحن نرى ان الجدال في القرآن بدعة اشترک فیها السائل و المجیب فتعاتی از سائل ما لیس له و تکلف المجیب ما لیس علی و لیس الخالق الا الله و ما سواه مخلوق و القرآن کلام الله لا تجعل له اسما من عندک فتكون من الظالین جعلنا الله و ایاک من الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعت مشفقون. خب بعد از به اصطلاح مقدمه امام می‌فرماید ما می‌بینیم من گمان می‌کنیم خود جدال در این مسئله در مورد قرآن بدعته، این جدال خودش بدعته نه یه رأی خاص، اینکه قرآن مخلوق یا مخلوق نیست، و بدعتی است که هم سائل و هم مجیب هر دو درش شریکن، این مال یک طرف نیست، اون کسی که سوال میکنه و اون کسی که جواب میده هر دو در این بدعت شریکن. سائل چیزی را میگوید و چیزی را واردش میشود که لیس لهو، لازم نیست برای او که بگه، و مجیب خود را به تکلف میاندازد در چیزی که لیس علی. هر دو غلطه، هم آنچه که سائل میگوید هم آنچه مجیب میگوید. بعد امام خیلی صریح و روشن رأی و نظر خودشون رو بیان میکنن، و لیس الخالق الا الله، خالق فقط خداست و ما سواه مخلوقون. قرآن هم غیر از کلام خدا هیچی نیست، از پیش خودتون برای قرآن اسم نگذارید که اون وقت از گمراه شدگان خواهید بود، از گمراهان خواهید بود. ببینید حالا این یه نمونه کوچیک، چون وقت کم بود من عرض کردم که ببینید گاهی بعضی مجادلات و مباحثات حتی علمی تبدیل میشه به یه موضوعاتی که خودش بدعت است، چه اونهایی که به اصطلاح دفاع میکنن چه اونهایی که رد میکنن. این خیلی دقت میخواد، مخصوصا برای ما که به سرعت و با هر مناسبتی وارد بعضی از این مجادلات و مباحثات نشیم. به هر حال ببینید این به معنای بی‌تفاوتی نیست، در برابر انحراف، در برابر بدعت وظیفه ماست ایستادگی کنیم، تردیدی در این نیست. ما پاسدار مرزهای فکری و دینی هستیم و باید بر این پاسداری هم افتخار کنیم. اما این خیلی مهمه که مرز بین موضوعاتی که باید در اونها وارد بشیم و موضوعاتی که نباید وارد اونها بشیم، این مرز رو تمیز بدیم، به ادنا مناسبتی وارد بعضی جنجالهای به ظاهر علمی نشیم. الحمدلله رب العالمین.